شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در نیمه شب یک شنبه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا در کنار هم خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل‌ها رو مرور کنیم. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم به بررسی جدیدترین تحولات در روند مذاکره میان ایران و آمریکا بپردازیم، سری بزنیم به تظاهرات هزاران تن از ایرانیان خارج از کشور و همینطور نگاهی کنیم به مدارس ایران، جایی که امنیت روانی دانش آموزان در خطر است. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم رضا جمالی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه اعلام کرد عباس عراقچی برای شرکت در دومین دور از مذاکرات با آمریکا تهران را به مقصد ژنو سوئیس ترک کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که مذاکرات روز سه‌شنبه با میانجیگری عمان برگزار خواهد شد و وزیر خارجه ایران را یک هیئت دیپلماتیک تخصصی همراهی می‌کنند. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران قرار است عباس عراقچی با وزرای خارجه سوئیس و عمان، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی مقام‌های دیگر دیدار کند. ساعتی پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در دور دوم گفتگو با ایران عازم ژنو شدند. دور اول این مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در یک نشست خبری با همتای اسلوواک خود در براتیسلاوا گفت دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد در قبال ایران مسیر دیپلماسی و راه حل مذاکره شده را دنبال کند. به گزارش رویترز مارکو روبیو افزود ما با روحانیون شیعه رادیکالی سر و کار داریم که به گفته او تصمیمات ژئوپلیتیکی را بر اساس الهیات محض می‌گیرند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا واشنگتن تلاش می‌کند با ایران به توافق برسد، هرچند به گفته او هیچکس تاکنون نتوانسته معامله موفقی با تهران انجام دهد. همزمان مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند واشنگتن در صورت شکست مذاکرات برای احتمال یک کارزار نظامی آماده می‌شود و یک ناو هواپیمابر دیگر نیز به منطقه اعزام کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت در دیدار هفته گذشته خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیده شدن زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور باشد و صرفاً به توقف روند غنی‌سازی محدود نشود. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو این اظهارات را در نشست سالانه کنفرانس رؤسای سازمان‌های بزرگ یهودیان آمریکا بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته نیز اعلام کرد برای کاخ سفید روشن کرده هر گونه توافق با تهران باید مؤلفه‌های مهم برای اسرائیل را شامل شود. او این مؤلفه‌ها را شامل نه تنها موضوع هسته‌ای بلکه موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران در منطقه عنوان کرد. همزمان شبکه سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ در دیدار سه ماه پیش خود در ماه دسامبر با بنیامین نتانیاهو در فلوریدا گفته است اگر واشنگتن و تهران به توافقی دست پیدا نکنند از حملات اسرائیل به برنامه موشکی بالستیکی ایران حمایت خواهد کرد. در آستانه دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه اعلام کرد تهران به دنبال یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده است که برای هر دو طرف منافع اقتصادی به همراه داشته باشد. به گفته حمید قنبری برای پایداری توافق بین دو کشور ضروری است که آمریکا بتواند در حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالا و سریع در ایران بهره مند شود. این مقام وزارت خارجه ایران به حوزه‌هایی مانند انرژی، میادین نفت، گاز، سرمایه‌گذاری‌های معدنی، توسعه شهری و خرید هواپیما اشاره کرده که به گفته او ایالات متحده می‌تواند از آنها سود ببرد. و رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از دهک‌بندی خانوارها گفت که دهک‌بندی‌های فعلی بر اساس جمعیت است و هیچ نسبتی با قدرت خرید مردم ندارد. به گفته محمد باقر قالیباف در خوشه اول دهک‌بندی که شامل افراد فقیر و بعضاً در فقر مطلق است 34% جمعیت شامل می شوند. رئیس مجلس با انتقاد از دهک بندی فعلی آنها را بدون نسبت به قدرت خرید مردم دانست. مسعود پزشکیان در میانه اعتراضات تصمیماتی در زمینه یارانه‌ها آغاز کرد که با انتقاد برخی از رسانه‌ها در داخل ایران روبرو شد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر بخواید از جزئیات بیشتر خبرها با اطلاع بشید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و در اونجا علاوه بر خبرها با مطالب و تحلیل‌های دیگری هم آشنا بشید. از جمله به این پرسش پاسخ داده شده که آیا ایران حاضر است برای توافق از برنامه موشکی خود کوتاه بیاید؟
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که ترجیح دونالد ترامپ توافق با ایران است، اما رسیدن به آن بسیار دشوار خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه 28 بهمن شهر ژنو سوئیس میزبان مرحله‌ای دیگر از مذاکرات ایران و آمریکا است. پیش از مذاکرات دو طرف در گفتگو با رسانه‌ها از خواسته‌ها و شرط و شروط خود سخن می‌گویند. جزئیات بیشتر را بشنویم. نگزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
سه‌شنبه 28 بهمن شهر ژنو سوئیس میزبان مرحله دوم از مذاکرات میان ایران و آمریکا خواهد بود. مذاکراتی که مرحله نخست آن 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. دولت سوئیس اعلام کرد که این بار هم عمان میزبان مذاکرات میان ایران و آمریکا در ژنو خواهد بود. عمان کشور میانجی که در مذاکرات مسقط وزیر خارجه‌اش بدر البوسعیدی پیام‌رسان میان هیئت‌های دو طرف بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شنبه 25 بهمن در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو درباره مذاکرات جاری با تهران گفت:
Number one is I think it's pretty clear that Iran will never be allowed to have a nuclear weapon, that that poses a threat.
به هیچ وجه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. ایران پیشتر برای حمله به ایالات متحده اعلام آمادگی کرده بود. برای همین آمریکا به حضور نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد. البته اولویت اصلی رئیس جمهور دستیابی به توافق است.
در مذاکرات ژنو همچون آمان، جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه‌اش در خاورمیانه واشنگتن را نمایندگی خواهند کرد. هیئت ایرانی را هم عباس عراقچی وزیر خارجه رهبری خواهد کرد. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی یک شنبه 26 بهمن در مصاحبه با بی بی سی جهانی با اشاره به پیشنهاد تهران برای رقیق سازی اورانیوم غنی شده تا سطح 60% آن را نشانه ای از آمادگی ایران برای سازش دانست. آقای تخت‌روانچی ادامه داد: اگر آنها آماده باشند درباره تحریم ها گفتگو کنند، ما آماده ایم درباره این موضوع و سایر مسائل مرتبط با برنامه خود گفتگو کنیم. او در این حال تصریح کرد موضوع توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم تا جایی که به ایران مربوط باشد دیگر روی میز مذاکرات مطرح نیست. سخنانی برخلاف اظهارات روز جمعه 24 بهمن آقای ترامپ در گفتگو با خبرگاران:
ما هیچ غنی‌سازی را نمی‌پذیریم. غنی‌سازی را نمی‌خواهیم.
مجید تخت‌روانچی همچنین درباره موضوع انتقال ذخایر بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا را که پیشتر مقام‌های آمریکایی مطرح کرده بودند گفت: خیلی زود است بگوییم در جریان مذاکرات چه اتفاقی خواهد افتاد. معاون وزیر خارجه ایران ادامه داد: برداشت تهران این است که واشنگتن به این نتیجه رسیده که اگر می‌خواهد توافقی حاصل شود باید بر مسئله هسته‌ای تمرکز کند. این در حالی است که پیشتر مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور از مطرح بودن مسائل دیگر در مذاکرات سخن گفته بودند. او 21 بهمن در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
مذاکرات جاری در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا تجهیزات نظامی بزرگی در منطقه مستقر کرده است. ارسال این تجهیزات به نزدیک ایران در پی سرکوب خونی اعتراضات دی ماه توسط حکومت جمهوری اسلامی و کشته شدن هزاران معترض صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضات هشدار داد و بر حمایت از معترضان تاکید کرده بود. علاوه بر آن در روزهای اخیر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا به نام یو اس اس جارد فورد را از دریای کارائیب به سوی خاورمیانه صادر کرد. همچنین خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده از آماده شدن ارتش این کشور برای احتمال عملیاتی چند هفته ای علیه ایران خبر داد. آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی که از خبرنگاران درباره اینکه در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد گفت:
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست رو به ما بدهند ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند اما هیچ اقدام عملی نکردند.
در همین حال وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز 22 بهمن در کاخ سفید بر سر افزایش فشار اقتصادی بر تهران به ویژه در زمینه هدف قرار دادن فروش نفت ایران به چین به توافق رسیدند. بنابر این گزارش بیش از 80% از صادرات نفت ایران به چین صورت می‌گیرد و فشار در این زمینه می‌تواند جمهوری اسلامی را به سوی دادن امتیازات بیشتر در مذاکرات سوق دهد. یک مقام آمریکایی به وبسایت آکسیوس گفته است که بیتکاف و کوشنر به آقای ترامپ گفتند که تاریخ نشان می‌دهد رسیدن به یک توافق خوب با ایران اگر غیر ممکن نباشد دشوار است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با نشریه پولیتیکو از آمادگی آقای ترامپ برای دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت.
اگر آیت الله فردا بگوید می‌خواهد با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند، رئیس جمهور با او دیدار خواهد کرد. نه به این دلیل که با آیت الله موافق است، بلکه چون معتقد است این گونه می‌توان مسائل جهان را حل کرد. رئیس جمهور ترامپ دیدار با افراد را به معنی دادن امتیاز نمی‌داند.
در همین حال آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا روز شنبه 25 بهمن گفت کشورش خواهان تغییر حکومت در ایران است. او که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده گفت: ما تا زمانی که تغییر رژیم در ایران رخ ندهد روابط دیپلماتیک با ایران را از سر نخواهیم گرفت. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که تغییر حکومت در ایران بهترین اتفاقی است که میتواند روی دهد.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. و اما در آستانه دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، دو طرف مواضعی متفاوت مطرح کردند. تهران از آمادگی برای بررسی رقیق سازی اورانیوم 60% و دستیابی به توافقی با منافع اقتصادی مشترک سخن میگوید و واشنگتن تاکید دارد هر توافقی باید برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را در بر گیرد و رسیدن به آن را بسیار دشوار می‌داند. با توجه به تجربه فروپاشی برجام و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، پرسش اصلی این است که آیا این بار امکان رسیدن به توافقی پایدار وجود دارد یا دیپلماسی بار دیگر زیر سایه فشار حداکثری متوقف خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از ژنو از او پرسیدم دلیل اینکه مارکو روبیو و رافائل گروسی بارها از دشوار بودن مذاکرات سخن گفتند چیست؟
مسائل از گذشته پیچیده تر شده. یعنی شاید زمانی که 23 سال پیش ایران مذاکرات هسته‌ای رو با غرب شروع کرد اصولا تحریمی در کار نبود که قرار باشه برداشتن اون در موردش مذاکره بشه. بیشتر بحث امتیازات اقتصادی بود یا برنامه هسته‌ای ایران بسیار محدود بود. یا مثلا در 2015 تقریبا شفافیت کامل در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت وقتی که برجام نهایی شد. دو سال ایران داشت معاهده الحاقی رو اجرا می‌کرد و آژانس دسترسی کامل به مراکز هسته ایران داشت. خب الان در شرایطی هستیم که 8 ماه هست آژانس به مراکز بمباران شده دسترسی نداره، حسابرسی نشده به وضعیت مواد هسته ای در ایران. تقریبا 3 سال هست که حسابرسی نشده به دستگاه های سانتریفیوژ و تولید اونها در ایران. به هر حال بی‌اعتمادی خودش یک سد دیگه تبدیل شده، نه فقط به این علت که آقای ترامپ از برجام خارج شد. هزینه سیاسی توافق هم از گذشته بیشتر شده به علت اینکه امروز هر گونه امتیاز مثبت به جمهوری اسلامی در واقع پاداش دادن به یک نظامی هست که در چند هفته گذشته چند هزار نفر از هموطنانمان رو به قتل رسونده و این حتی برای آقای ترامپ از لحاظ سیاسی در یک سال انتخاباتی در آمریکا هزینه بالایی است. از سوی مقابل برای جمهوری اسلامی هم رسیدن به توافق با رئیس جمهوری که نه تنها دست به حمله نظامی بر علیه مراکز هسته‌ای ایران زده، بلکه حتی تهدید به دخالت نظامی برای مسائل داخلی ایران انجام داده. و بنابراین در مجموع در شرایط بسیار پیچیده‌تری نسبت به گذشته هستیم. به علاوه این که هر دو طرف معتقد هستند که زمین بازی رو میتونن به نفع خودشون تغییر بدن. یعنی امروز آقای ترامپ معتقد هست که با فشار نظامی بی سابقه، فشار اقتصادی بی سابقه و شکنندگی بالایی که جمهوری اسلامی داره در شرایطی است که میتونه امتیازات تاریخی از جمهوری اسلامی به دست بیاره. از سوی مقابل ایران هم معتقد هست که با توجه به این که هم از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده و هم با تهدید وجودی که در داخل باهاش مواجه بوده، با اعتراضات، با سرکوب خونین همچنان توانسته در قدرت بمونه، بنابراین نه تنها در موضع ضعف نیست بلکه دلیلی برای امتیازدهی بیش از اندازه به آمریکا هم وجود نداره. و این تفاوت مواضع خودش باعث خواهد شد که مذاکرات با دشواری‌های بسیاری مواجه بشن.
آیه باز شما هم اشاره کردید به این که آمریکا منتظره تا امتیازات بی سابقه ای رو از جمهوری اسلامی بگیره، اما در مقابل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما جز یک مورد که آیه ترامپ در مورد تحریم ها صحبت کردند، دیگه از طرف آمریکایی هیچ وعده ای ندیدیم که در واقع بعد از مذاکرات چه امکاناتی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، بر سر تحریم ها چه خواهد اومد. آیا در برابر پیشنهادات واشنگتن که داره ارائه میشه به ایران تنها مسئله این هستش که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد؟
رفع تحریم برای آقای ترامپ هزینه سیاسی داره، بنابراین این احتمال وجود داره که ایشون بخواد از در واقع درگیری نظامی اجتناب بکنه بدون اینکه بخواد هزینه سیاسی اون رو پرداخت بکنه، که یعنی رفع تحریم باشه. در این صورت میتونه شاید به یک تفاهمی دست پیدا بکنه که دو طرف شرایط فعلی رو منجمد خواهند کرد، به این معنا که آمریکا به حمله نظامی بر علیه ایران دست نخواهد زد و ایران هم به درجه ای از دسترسی به برنامه هسته‌ایش و یا شاید محدودیت‌هایی در مورد فعالیت‌های منطقه‌ایش یا حتی برد موشک‌هاش رو مثلا بپذیره که عملاً تغییر عمده‌ای در وضعیت امنیتی ایجاد نخواهد کرد، غیر از اینکه به دو طرف به اندازه کافی از لحاظ نمادین اجازه ابراز پیروزی و حفظ یک روند دیپلماتیک رو خواهد داد، فقط به قصد جلوگیری از بروز جنگ. ولی اگر هدف رسیدن به یک توافق پایدارتر باشه، خب نمیشه تصور کرد که این اتفاق بدون رفع تحریم اتفاق بیفته. و خب برخی از اهرم‌هایی که در دست جمهوری اسلامی هستن، مثل فرض کنید انباشت مواد غنی شده به غنای 60%، اینها رو جمهوری اسلامی متوجه هست که اگر از دست بده دیگه به دست آوردن اونها ممکن نخواهد بود، و اگر فقط در ازای مبادله اونها خطر تهدید نظامی رو کم بکنه، خب بعد از اینکه این اهرم ها از دستش خارج شدن، ممکن است آمریکا دوباره با بهانه جدیدی تهدید نظامی رو احیا بکنه. و بنابراین تنها در صورت امتیازات اقتصادی است به گمان من که حاضر خواهد شد به اینکه این کارت ها رو بازی بکنه، و همینجا دقیقا نقطه است که دو طرف به گمان من هم برداشت های متفاوتی دارن، هم رویکرد متفاوتی دارن بر سر میز مذاکرات، و به همین علت رسیدن به نتیجه بسیار دشوار، اگه نه غیر ممکن خواهد بود.
امروز معاون وزیر خارجه در مورد سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران صحبت کرد و از جمله در زمینه انرژی، معادن و خرید هواپیما. فکر می‌کنید آیا این پیشنهادات اقتصادی میتونه به اندازه کافی توجه آمریکا رو جلب بکنه برای اینکه یه گام دیگه برداره برای ادامه مذاکرات، یا حتی شروطی رو که گذاشته کمی تسهیل کنه؟
آقای ترامپ نشون داده که نسبت به کشورهایی که دارای منابع سرشار هستند توجه خاصی داره به اونها، حالا چه این کشورهای دوست باشن مثل عربستان، امارات، قطر، یا اینکه کشورهای دشمن باشن مثل ونزوئلا که در واقع اونجا به قصد تسخیر نفت آقای ترامپ به ادعای خودشون مداخله نظامی در ونزوئلا انجام دادن. و بنابراین در واقع نشان دادن در باغ سبز اقتصادی به آقای ترامپ کارت مهمی هست. البته این همین کارت رو ایران در سال گذشته هم بازی کرد و نشان داد که درک درستی از شیوه بازی آقای ترامپ نداره، به این معنا که اینکه شرکت‌های آمریکایی بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن اصولا برای آقای ترامپ جذاب نیست. آقای ترامپ به دنبال جذب سرمایه گذاری در داخل آمریکا است. اگر نگاه کنید بعد از سفرش به خلیج فارس ادعا کرد که چند تریلیون دلار در واقع کشورهای همسایه ایران حاضر به سرمایه گذاری در آمریکا شدن، نه اینکه آمریکا در اون کشورها سرمایه گذاری کرده. بنابراین اینکه از کارت اقتصادی سرمایه گذاری ایران بخواد استفاده کنه به گمانم میتونه برای آقای ترامپ جذابیت داشته باشه، ولی نه با روی کردی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده.
آیه واعظ، تحلیلگران چه در داخل ایران و چه خارج از ایران بر موضوع عدم تمایل آقای ترامپ برای یک جنگ طولانی مدت حساب می‌کنند و ایران نشون داده که در جنگ کوتاه مدت، مثلا در جنگ 12 روزه، تونسته خودش رو به عنوان یک کشور مقاوم و حتی پیروز معرفی کنه و این ادعا رو داشته باشه. فکر می‌کنید که آیا ممکن هست که آقای ترامپ و در واقع آمریکا تغییری در برنامه ریزی خودشون برای حمله به ایران داشته باشن، طوری که خبرگزاری ها هم مطرح کردن که آمریکا داره خودش رو برای جنگی تا 1 ماه آماده میکنه و در این شرایط در واقع چقدر این فضا و منطقه قابل کنترل خواهد بود؟
درست است که آقای ترامپ از درگیری های طولانی و پرهزینه تا به حال اجتناب کرده، اما این به این معنا نیست که در آینده هم روی کرده و به همین شکل خواهد بود، به علت اینکه شرایط محیطی ممکن هست که متفاوت باشه. و همچنان من فکر میکنم اگر که آمریکا تصمیم به اقدام نظامی بگیره، ممکن هست که یک اقدام نظامی محدودی رو انجام بده و بعد ایران رو تهدید بکنه که اگر پاسخ بده اقدام بعدی آمریکا سهمگین‌تر خواهد بود. و خب جمهوری اسلامی تا اینجا تهدید کرده که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد با حمله به اسرائیل یا با استفاده از گروه‌های نیابتیش در منطقه و همین که به منافع و مراکز نظامی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در چنین صورتی خب حتما آمریکا و اسرائیل هم حمله به مراتب سهمگین‌تری به ایران جام خواهند داد و از اینجا به بعد پیش بینی این که روند تصاعد به چه سمتی خواهد رفت، چقدر طول خواهد کشید، از دست همگان خارج هست. و بنابراین اینکه آمریکا بخواد یک برنامه 1 ماهه مشخص داشته باشه و جنگ دقیقاً به همون صورت پیش بره، به گمان من ریسک بزرگی درش هست. نکته دوم، هر چقدر آقای ترامپ بخواد از اهرم نظامی به عنوان یک اهرم مذاکراتی استفاده کنه و با ترساندن جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بر سر میز مذاکره باشه، نهایتاً در شرایطی که این تعداد از ادوات نظامی در یک محیط جغرافیایی نسبتاً محدود قرار دارن، احتمال سوء محاسبه یا احتمال اقدامات تخریبی که ممکن هست منسوب بشه به ایران بسیار زیاد خواهد بود. در شرایطی که یک چنین آرایش نظامی در منطقه وجود داره، کافی هست که یک مین بر علیه یکی از این ناوشکن‌های آمریکا مورد استفاده قرار بگیره توسط هر بازیگری، حالا چه ایران چه یک بازیگر ثالثی، و بعد اصلا در کاملا یک فضای متفاوتی این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی تمام این محاسبات مربوط بر کوتاه و سرنوشت ساز بودن یک جنگ ممکن هست عوض شه و دو طرف خودشون رو در یک شرایط غیر قابل کنترلی قرار بدن. به همین علت هست که معمولا جنگ ها با خوشبینی نسبت به محدودیت‌های زمانی و دامنه اونها شروع میشن و بعد معمولاً به جای ختم میشن که برای هر دو طرف هزینه‌های بسیار زیادی در بر خواهد داشت.
و خب با توضیحاتی که شما دادید آقای واعظ، تقریبا مشخص هست که چرا طرف آمریکایی اینقدر تاکید داره بر اینکه این مذاکرات دشواره. اما با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید در مذاکرات برجام، پیش بینیتون از این روند مذاکرات این دوره چه هست؟ فکر می‌کنید روز سه‌شنبه آیا ما باید منتظر نشانه‌هایی از یک توافق باشیم یا هر دو طرف همچنان با ابهام و دستان خالی باز خواهند گشت؟
ببینید، اصولا من معتقد هستم به اینکه یک توافق به معنای واقعی کلمه ممکن هست که اصلا در کوتاه مدت در دسترس نباشه. اون چیزی که شاید در دسترس باشه یک تفاهم هست که خالی از جزئیات فنی هست و بیشتر سمبولیک هست و شرایطی رو ایجاد خواهد کرد که دو طرف بتونن در واقع در یک زمین مشترک بازی رو ادامه بدن و این شاید در واقع تفاهم بر یک سری از اصول هست بدون اینکه روی زمین اتفاق خاصی بخواد در کوتاه مدت لااقل صورت بگیره، یعنی نه رفع تحریم جدی صورت بگیره، نه مثلا فرض کنید ایران از لحاظ فنی بخواد دست به اقدام متفاوتی بزنه، برای که تمام این مسائل هم پیچیدگی‌های فنی دارن هم از لحاظ زمانی طولانی خواهند بود. مثلا فرض کنید در مورد انباشت 60%، برای اینکه بتونن طرفین به یک توافق به معنای واقعی کلمه برسن، باید اولا این مراکز بمباران شده آواربرداری بشن، بازرسان آژانس برگردن به اون مراکز دسترسی داشته باشن، هر گرم اورانیوم در اونجا رو بتونن حسابرسی بکنن و بعد اون وقت بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ایران بخشی از اینها رو ترقیق بکنه، در ازاش رفع تحریم به دست بیاره و بعد دوباره بخش دیگه. یعنی یک روند چندین ماهه هست که اصلا در حوصله آرایش نظامی که آمریکا الان در منطقه داره قرار نخواهد گرفت. بنابراین اگر طرفین به دنبال اجتناب از جنگ هستند، تنها راهی که در پیش روشون هست یک تفاهم بیشتر نمادین در کوتاه مدت هست که اون وقت زمان بیشتری رو بخره و شاید شرایط مناسبتری رو فراهم کنه برای گفتگوهای فنی و جزئی‌تر در آینده.
با علی وایز مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران در ژنو گفتگو می‌کردم. اما دو روز مانده تا دیدار دور جدید مقامات ایران و آمریکا، وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دیدار اخیرشان در کاخ سفید توافق کردند آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به چین تلاش کند، اقدامی در چارچوب تشدید سیاست فشار حداکثری که با توجه به سهم بیش از 80% چین از خرید نفت ایران میتواند درآمدهای نفتی تهران را هدف قرار دهد. همکارم رضا جمالی ارزیابی دالقا خاتین اوغلو، کارشناس بازار نفت و انرژی در باکو را جویا شده است.
در واقع اگه بخواد آمریکا همون فشار حداکثری رو با تحریم کردن شبکه‌های دورزنی صادرات نفت ایران یا نفتکش‌ها تحریم بکنه، چندان به جایی نخواهد رسید. چون ما وقتی به آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نگاه می‌کنیم، حدود 86% از نفتکش‌هایی که اقدام به بارگیری نفت ایران در سال گذشته کردن تحریم شدن، اما باز هم ما می‌بینیم که حجم تخلیه نفت ایران در بنادر چینی هنوز بالای 1,100,000 بشکه هست روزانه. حجم بارگیری نفت ایران هم درست افت کرده، اما باز هم 1,000,000 تقریبا 400,000 بشکه ایران بارگیری روزانه نفت داره. تنها کاری که میشه انجام داد اعمال تعرفه‌های 25% خودش کمک خواهد کرد، اما اگه بخوان جلوی صادرات نفت ایران رو بگیرن بایستی مثل ونزوئلا محاصره دریایی بکنن، این هم به معنی اعلام جنگ به ایران هست.
آقای خاتین‌اوغلو، گفتین که اعمال تعرفه 25% امکان پذیر هست اگر چین نخواد بپذیره و زیر بار نره برای پذیرفتن این تعرفه 25%، چه اقداماتی از دست چین برمیاد؟
این آمریکا درسته با چین دارن رقابت میکنن در بازارهای جهانی، اما باز هم بزرگترین شریک تجاری چین هست، بعد از اون کل اتحادیه اروپا در مقام دوم قرار داره، یعنی بازار آمریکا برای چین بسیار مهم هست و ما اگه صادرات کالا و خدمات چین به آمریکا را در نظر بگیریم، تقریبا میشه گفت حدود 40 برابر صادراتش به ایران هست، رقم عظیمی هست و هرگز ریسک اعمال تعرفه 25% رو به خاطر ایران نخواهد کرد.
آقای خاتون اغلو، الان ایران چقدر نفت روی آب داره در صورتی که آمریکا به صورت عملی و تمام و کمال وارد میدان بشه برای جلوگیری از فروش نفت ایران، ایران میتونه اون نفت روی آب خودش رو بفروشه و به نوعی زمان بخره؟
ببینین، اوایل سال گذشته میلادی ایران 75 میلیون بشکه نفت روی آب داشت. الان این رقم به 160 میلیون بشکه اوج گرفته. و اگر بارگیری نفت ایران هم متوقف بشه، حدود 4 تا 5 ماه ایران میتونه همین نفت روی آب رو تحویل چین بده.
آقای خاتون اغلو، در صورتی که آمریکا بخواد به صورت عملی حالا بیاد جلوی نفتکشای ایران رو و ترددشون و رفت آمدشون رو بگیره، چه ریسک هایی برای خود ایالات متحده و بازارهای جهانی داره این مسئله؟
مهمتر ریسکش اینه که قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد به مقدار چشمگیری، چون شاید ایران عملا نتونه تنگه هرمز رو ببنده، یعنی تنگه‌ای که روزانه 20 میلیون بشکه یا 20% از مصرف جهانی نفت از اون میگذره، اما میتونه با عملیات مثل مینگذاری دریایی یا ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌ها یا هدف قرار دادن برخی نفتکش‌ها این مسیر رو ناامن بکنه. این یکی از ریسک‌های مهمی هست که میتونه بازارهای جهانی رو هدف قرار بده، اما بایستی در نظر داشته باشیم که در سال گذشته 84% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی بازارهای آسیایی شده، از جمله 5 میلیون بشکه در روز راهی چین شده، حدود 2,300,400 بشکه راهی هند شده. اینها میشه گفت شرکای اصلی تجارت ایران هستن. اگه فقط 6% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی آمریکا و اتحادیه اروپا مجموعاً شده، به همین خاطر من فکر نکنم که بستر تنگه هرمز حتی اگه ایران توانش رو داشته باشه هم عملی باشه، اما میتونه این مسیر رو ناامن کنه. به هر حال
آقای خاتون اغلو، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در آستانه دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن گفته که به دنبال یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده هستیم که برای هر دو طرف به گفته او منافع اقتصادی و همراه داشته باشه، از جمله در حوزه‌هایی مثل انرژی، میادین نفت و گاز. آیا این امکان اصلا وجود داره که شرکت‌های آمریکایی بیان؟ این علاقه وجود داره در بین شرکت‌های آمریکایی که بیان و در بازار انرژی ایران سرمایه گذاری کنند؟
ببین، شرکت‌های آمریکایی در کشورهای همسایه ایران، چه اونایی که هزینه تولید نفت بسیار بالا هست مثل قزاقستان، چه اونایی که هزینه تولید نفت پایینه مثل عراق، عربستان، امارات، اینا مشتاقانه وارد پروژه‌های انرژی میشن. اما اینجا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بایستی یه چشم‌انداز بلند مدت وجود داشته باشه تا یه شرکت وارد ایران بشه، حالا فرق نمی کنه اروپایی باشه یا آمریکایی باشه. ما نمونش رو در فاز 11 پارس جنوبی دیدیم. شرکت توتال فرانسه در این پروژه 5 میلیارد دلاری همراه با سی ام پی سی چین مشارکت کرد، حدود 50 میلیون دلار آوردن سرمایه گذاری کردن، اما وقتی تحریم ها آغاز شد، یعنی با آمریکا از برجام خارج شد، اینا مجبور شدن اون پول رو رها کنن و برن از پروژه، یعنی زیان کردن. و به همین خاطر میگم بایستی یه چشم‌انداز و بلند مدتی وجود داشته باشه، یه شرکت غربی بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه، اون هم تنها و تنها از این مسیر میتونه عبور بکنه که ایران کل قضیه تنش ها با آمریکا رو حل کرده باشه.
دالقا خاتون اغلو، کارشناس بازار نفت و انرژی در باکو، به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
یکی ساختمون بانکی دیدم، فکر کنم بانک توسعه تعاون بود توی شاندیز که اونو آتیش زده بودن.
یه نوجوان دیگم با باتون به پاس زدن و بهش تیراندازی کردن، هجوم بردن دستگیرش کنن، یه ده جوان ها کمک کردن و اونو نجات دادن. و پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوانی که به پاس تیراندازی شده بود مجبور به قتل پاس شده.
یه ترافیک شدیدی بود، ولی بچه‌هایی که از داخل هفتگی میومدن ازشون میپرسیدیم، همه‌شون همین رو میگفتن که کلانتری رو گرفتن. و خب برای اینکه کلانتری بگیرن مسلماً چون اونا مسلح هستن چند نفر پشته داده بودیم، داد میزنن بیشرف بیشرف، میگفتن نترسید. یعنی اینو میگفتن آدم یه جوری میگرفته واقعا داره از چی میترسه، میگفتن نه درمیاتو باز نکنید، همینجوری کنار هم باشید، نترسید، بریم سمتشون.
رادیو فردا صدای شما را به اقصی نقاط جهان منعکس می کند.
شهرهای مونیخ آلمان، تورنتو کانادا و لس آنجلس آمریکا روز شنبه شاهد تجمع ده‌ها هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان در ایران بودند. همچنین در شهرهای لندن، اورلاندو در فلوریدای آمریکا، شارلوت و سیاتل در آمریکا و در تفلیس پایتخت گرجستان گرد همایی‌هایی در پی فرخان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان روز جهانی اقدام برای ایران برگزار شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
هزاران ایرانی روز شنبه همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای روز جهانی اقدام در شهرهای مختلف جهان تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند تا حمایت خود را از اعتراضات داخلی در ایران نشان دهند و صدای مطالبات مردم را به جوامع بین‌المللی برسانند. این تجمعات در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن، ونکوور، بروکسل، لندن، اورلاندو، شارلوت، سیاتل، بریزبن، سیدنی و اوکلند برگزار شد. در تورنتو، یکی از سه کانون اصلی تجمعات، شرکت کنندگان با وجود سرمای نزدیک به صفر درجه در خیابانها حاضر شدند. پلیس این شهر شمار شرکت کنندگان را نزدیک به 350 هزار نفر تخمین زد و داگ فورد، نخست وزیر آنتاریو، با انتشار تصاویری از حضور خود در این تجمع، حمایت خود را برای حقوق بشر و آزادی در ایران اعلام کرد. در ونکوور حدود 45 هزار نفر و در لس آنجلس بیش از 300 هزار نفر در این تجمع ها شرکت کردند. همچنین در واشنگتن حدود 30 هزار نفر در راهپیمایی حضور داشتند. در مونیخ آلمان 250 هزار نفر در سرمای نزدیک به صفر درجه گرد هم آمدند و شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر را گرامی داشت و به مردم ایران گفت بدانید تنها نیستید.
به تمام خانواده های داغدار کشورمون که عزیز خودشون را از دست دادن بدانند که تنها نیستم. من اینجا به عنوان یک فرزند، به عنوان یک پدر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک برادر درد شما را درک می کنم و حس می کنم.
در این مراسم لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکایی، از معترضان خواست به مبارزه خود ادامه دهند و تاکید کرد که راه عظمت ایران از گفتگو با مردم این کشور می گذرد، نه مذاکره با آیت الله ها. همچنین تعدادی از سیاستمداران اروپایی نیز در این مراسم سخنرانی کردند. اما در اوکلند نیوزلند، شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس ایرانی و معاون نخست وزیر حضور داشتند و همچنین نخست وزیر نیوزلند اعلام کرد که دولت کشورش بحث درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی را در بالاترین سطح پیگیری کرده است. در بروکسل، مخالفان ایرانی مقابل ساختمان پارلمان اروپا تجمع کرده و به یاد کشته شدگان اعتراضات دی ماه یک دقیقه سکوت کردند و شعارهایی مانند زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگر نور پهلوی، فرزند شاهزاده رضا پهلوی، در لس آنجلس گفت شیرمردان و شیرزنان ایرانی زیر آماج گلوله ها برخاستند، چرا که زندگی در سایه این رژیم زندگی نیست. شاهزاده رضا پهلوی نیز در مونیخ تاکید کرد که این گرد همایی ها آخرین نبرد مردم ایران برای آزادی است و افزود افق پیروزی امروز از هر زمان نزدیک تر است. او آزادسازی ایران را نه تنها به نفع مردم کشور بلکه به سود جامعه جهانی دانست. اما تجمعات روز شنبه با وجود فاصله های جغرافیایی و شرایط جوی سخت نشان داد که ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم داخل ایران متحد شده اند و خواستار جلب توجه و همکاری جامعه بین المللی برای تحقق آزادی، حقوق بشر و دموکراسی در ایرانند. از سوی دیگر همزمان معترضان داخل ایران در شهرهایی از جمله تهران، چیتگر، تهرانسر، کرج، اصفهان، شیراز و کرمانشاه از خانه های خود شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
کرمانشاه 25 بهمن.
در پی اعتراضات دی ماه و سرکوب گسترده معترضان، مردم داخل ایران همچنان از خانه ها و بالکن ها شعارهای ضد حکومتی سر می دهند تا صدای خود را به جهانیان برسانند.
همونطور که در گزارش همکارم نسرین افشار شنیدید، تجمع‌های روز شنبه در مونیخ، لس آنجلس، تورنتو، لندن و شماره دیگری از شهرهای جهان به گفته مقام‌های محلی و نیروهای پلیس این شهرها با حضور صدها هزار تن از ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. با این همه برخی در این میان میگویند که به رغم وجود این یک پارچگی در میان بخش قابل توجهی از ایرانیان داخل و خارج کشور، سیاستمداران غربی نتوانستند همگرایی جدی و تکثرگرایی را در اپوزیسیون ایرانی مشاهده کنند. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در گفتگو با همکارم هومن عسکری به واکاوی این دیدگاه انتقادی پرداخته.
با همه این همایش ها و این همگرایی ها، واقعیت اینه که هنوز هم یک همگرایی جدی قابل سنجش برای غرب که بعد از فروپاشی حکومت یک آلترناتیو قابل رجوع وجود داره که ایران از هم نپاشه و ایران تبدیل به یک هرج و مرج نشه، هنوز وجود نداره در نگاه غرب. ممکنه برای ایرانیانی وجود داشته باشه که من هم قبول دارم، ولی در نگاه غرب وجود نداره. از این جهت فعلا دنبال این هستن که فشارها رو برای یک توافق و بعد فروپاشی حکومت سوق بدن. در نظر داشته باشید که در آخرین بیانیه جبهه اصلاحات جمهوری اسلامی، نکته بسیار مهمیه، مطرح میشه که مرجعیت هدایت و مطالبه گری بخش بزرگی از جامعه ناراضی ایران به بیرون از مرزهای کشور منتقل شده و گستره و عمق فراگیرتر شدن اعتراضات رو هم به خارج از کشور مطرح کردن که منظورشون شاهزاده رضا پهلوی است. به معنای دیگه این قدرت فراگیری اعتراضات، مطالبه گری و غیره رو در داخل ایران، بزرگترین جبهه جمهوری اسلامی در داخل که جبهه اصلاحات باشن که اخیراً هم دستگیر شدن، به رسمیت میشناسن و این نکته بسیار حائز اهمیتیه. ولی روز سه شنبه به دنبال اینن که حکومت رو به تسلیم وا بدارن با یک توافق بدون حمله نظامی.
خب آقای گلریز، با توجه به صحنه هایی که در بیرون از ایران شکل گرفت روز گذشته و همچنین با توجه به آنچه که در بیانیه نیروهای اصلاح طلب داخل ایران هم در اون اذعان شده به نقش شاهزاده رضا پهلوی و اینکه مرکزیت عملیات به بیرون از مرزهای ایران انتقال پیدا کرده، چطور هست که همچنان به گفته شما کشورهای غربی، قدرت‌های غربی میگن که یک اپوزیسیون قابل اتکا و کثرت‌گرا در بین ایرانیان هنوز شکل نگرفته؟
بله، این سوال بسیار مهمی آقای عسکری، و شما وقتی که بیانیه‌ها یا سخنان مقامات بسیار پرنفوذ اسرائیلی رو هم دنبال میکنید، این موضوع مطرح میشه و این نکته بسیار مهمیه. ببینید، واقعیتش اینه که شاهزاده رضا پهلوی موفق شدن مردم رو همراه بکنن، چه در داخل ایران و چه در خارج، و اون هم برای یک اعتراض فراگیر که داریم میبینیم میلیون ها نفر در خارج از ایران، در صورتی که داخل ایران ساکته حداقل برای موقت، و در داخل ایران برای اون فراخوانی که دادن و اذعان هم میکنن منتقدان ایشون اصلاح طلب ها که این قدرت همگرایی برای توده ها و بسیج توده ها رو در دست داره. ولی واقعیت اینه که هنوز به اندازه کافی جلب حمایت چیزی به نام سرآمدان یا الیت جامعه ایرانی که بسیار متکثرن، الیت سیاسی، منتقدان، مخالفان، کسانی که در داخل ایران همچنین در خارج از ایران در رسانه هستند، در داخل ایران در نیروهای اطلاعاتی، نظامی، نیروهای دولتی به معنی استیت حضور دارند که آینده ای رو بر در نظر بگیرن که این آینده صرفاً بسیج برای اعتراضات نیست، بلکه آینده ای باشه که در اون خودشون، خانوادهشون و حیاتشون وجود داشته باشه و ادامه پیدا بکنه. هنوز این همگرایی در بالا، در بخش الیت جامعه و سرآمدات به اندازه کافی انجام نشده و نشانه های لازم رو هم من در این نمیبینم. آقای عسکری، اگر به اظهار نظرات افرادی که نزدیک هستند به شاهزاده نگاه بکنید، به نظر نمیرسه که رویکردی رو ما ببینیم که در اون دستی به سمت نیروهای مخالف و منتقد رسانده بشه برای دعوت کردن در این همگرایی و این کثرت‌گرایی، بلکه برعکس به نظر میرسه که نوعی نگاه وجود داره که چون الان تمام مردم یا بخش بزرگی از مردم ایران همراهی میکنن، در اعتراضات شرکت میکنن، به فراخوان‌ها گوش میدن، طبق صحبت‌های بیانیه اصلاح طلبان اذعان میکنن که این قدرت بسیج رو داره، پس شما هم باید تمکین کنید یا شما هم باید همراه بشید. ولی واقعیت سیاسی اینجوری نیست و فکر میکنم غرب، امریکا، اروپا، حتی اسرائیل تا وقتی که در بالای نیروهای اپوزیسیونی چنین کثرت‌گرایی متشکل به اجماع رسیده وجود نداشته باشه به اندازه کافی، فقط با بسیج توده ها نمیشه به نتیجه سیاسی رسید.
خب از اون طرف ممکنه بگند که شخص شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده که هر کسی که به این چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین و دولت، برابری شهروندان و فرایند دموکراسی برای رسیدن به دموکراسی پارلمانی باور داشته باشه و دستش به خون آلوده نباشه، ازش استقبال میکنند که به اونها بپیوندند.
ببینید صحبت‌های بسیار خوبی رو ایشون داشتن در و من بسیار امیدوارتر شدم در مونیخ، در اون نشست مونیخ ایشون مطرح کردن که دموکراسی فقط رأی دادن نیست، بلکه باید یک فرهنگ کثرت‌گرا و فرهنگ تولرانس به معنی بردباری و رواداری رو ما در پیش بگیریم. یا حتی ایشون مطرح کردن که کسی مثل نرگس محمدی حقش هست که در آینده ایران خودش رو کاندید بکنه برای رئیس دولت، دولت حالا جمهوری یا دولت مشروطه پادشاهی. دقیقاً به عرض بنده همین هست، دادن چنین چشم‌اندازی نه فقط در کلام بلکه در عمل و در پراتیک فضای سیاسی لازمه کاره، چیزی که اتفاق نمیفته. به طور مثال من چند تا مثال بزنم براتون. در این همایشی که در مونیخ انجام شد، تمام کسانی که سخنرانی کردن، تمام کسانی که در اونجا شعار دادن، جنس شعارهایی که داده شد همه تقریبا یک رنگه، همه تقریبا یک طیف هست. ولی خب ایران از طیف‌های متعدد و متکثر سیاسی برخورداره. اگر این کثرت‌گرایی در عمل و نه فقط در حرف و در کلام که خیلی خوبه، اگر در عمل خودش رو نشون نده، در پراتیک سیاسی نمیتونه اون اعتبار لازم و اون نگاهی رو که غرب لازم داره برای اینه که بشه گذر کرد از جمهوری اسلامی به عنوان یک آلترناتیو این حکومت که آلترناتیو کثرت‌گراست، که این کثرت‌گرایی هم دلیل داره آقای عسکری، دلیلش اینه که ایران در آینده با این کثرت‌گرایی میتونه به یک گذار آرام برسه، وگرنه ممکنه که دوباره نیروهای مسلح و غیر مسلح شروع بکنن و بله، با هم به نزاع رسیدن. همین اتفاقی که در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی شما مشاهده می‌کنید وجود داره. برای همین باید این کثرت‌گرایی رو در عمل هم نشون داد در کنار کلام. برای همین کوتاه سخن این که بجز کلام و بجز مطرح کردن کثرت‌گرایی، رواداری و لزوم اون به عنوان فرهنگ رویکرد افراد در فضای سیاسی، باید در عمل پراتیک هم اپوزیسیون در بخش سرآمدان نشون بده تا اینکه ما بتونیم به اون آلترناتیوی که لازمه کار هست برسیم. خاطرتون باشه که کسی مثل ماندلا وقتی تونست آپارتاید در آفریقای جنوبی رو به موفقیت و کامیابی برسونه که در کنارش دکلرک، رئیس جمهور آپارتاید، حضور داشت. و چنین مدلی رو هم باید در مورد ایران، چنین مدلی، من نگفتم که حالا باید با رئیس جمهور جمهوری اسلامی کار کرد، چنین مدلی رو باید در نظر گرفت برای موضوع کثرت‌گرایی در عمل، در بالای اپوزیسیون، در کنار توده‌ها که به هر حال نشون دادن که پای صحنه هستن و در خیابان‌ها اعتراضات خودشون رو نشون میدن.
دامونه گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. پنجشنبه گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان از سرکوب خاموش در مدارس خبر داد. این شورا در شبکه ایکس اعلام کرد بر اساس اسناد دریافتی، نیروهای غیر تخصصی در قالب یک الگوی سیستماتیک وارد مدارس شدند و آنچه را تفتیش عقاید می‌نامند در محیط‌های آموزشی دنبال می‌کنند. اون روز گفتگویی داشتیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، در مورد پیامدهای فضای امنیتی مدارس، که این گفتگو رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا گوش بدید. اما امروز روز یکشنبه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اذعان کرده که سرکوب اعتراضات اخیر به دانش آموزان و خانواده های آنان آسیب های روحی زده و از راه اندازی خطوط مدیریت بحران و اعزام تیم های روانشناسی به مدارس خبر داده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مدیس توکلی آسیب شناس اجتماعی و روان درمانگر ساکن اسپانیا ابتدا ارزیابی اونو در این زمینه جویا شده.
در رابطه با این اقدامی که سخنگوی دولت اومدن و گفتن، من اول چند تا مورد رو ضروری میدونم که بگم. اینکه یک رقمی بالاتر از حداقل 200 دانش آموز کشته شدن، همونجوری که میدونیم و خب همه ما میدونیم که شرایطی که بازداشتی‌ها دارن نگهداری میشن شرایط به شدت غیر انسانی و خطرناکی هست. من تأکید میکنم سر شرایط خطرناک. خیلی از دانش آموزا زخمی شدن. آموزش و پرورش توی این مدت بعد از اعتراضات اومد و به واسطه معلم‌هاش و ناظم‌ها توی مدرسه شروع کرد سر کلاس‌ها، این اطلاعاتی که دارم میگم کاملا دقیق و اکیوریت است و از منابع در شهرهای خیلی متفاوتی گرفته شده، به نوعی بچه‌ها رو انگاری تفتیش عقاید می‌کرد. از بچه‌ها می‌پرسید که بچه‌ها نظرتون در رابطه با حمله نظامی آمریکا چیه؟ ازشون می‌خواست که نظر بدن نسبت به اینی که حالا مثلا خب چرا مثلا یک آدم ناسالمه یا بقیه رهبران کشورهای دیگه آدم های ناسالمی هستن و اینها میخوان حمله بکنن و کشور ما رو داغون بکنن. خب حالا بچه ها هم به آیت عالی جوابشون رو دادن. توی همون شرایط هم خیلی از بچه هایی رو که تونسته بودن توی صحبت ها ازشون در بیارن که چه تجمعات شرکت کرده بودن یا از خانواده هاشون کسی رو میشناختن که بازداشت شده بودن، رو بچه ها رو مجددا برای بازجویی دقیقاً احضار کرده بودن. و توی شرایطی که جمهوری اسلامی داره دونه به دونه مدارس رو میره و دارن عکس های وحشتناکی از کشتن مردم رو به بچه ها نشون میدن و رسما دارن به بچه ها میگن اگر دوباره تجمع بشه و بیایید تو خیابون این بلاییه که سرتون میفته، ما چجوری میتونیم باور بکنیم که آموزش پرورش الان نگران شرایط روحی بچه ها شده؟ نه، آموزش پرورش نگران شرایط روحی بچه ها نشده، بلکه الان امروز به واسطه فرستادن این گروه ها تحت عنوان روانشناس و مشاور داره بازجوهایی رو میفرسته توی مدارس که از بچه‌ها حرف بکشه که ببینیم مثلا میدونن که چه کس دیگه ای ممکنه توی تجمعات شرکت داشته بوده باشه یا اطلاعاتی داشته باشه یا مثلا حالا آنچه که خودشون میگن لیدری کرده باشه. این اون اتفاقیه که آموزش و پرورش داره انجام میده. بعد از این همه سال زندگی کردن در سایه جمهوری اسلامی، هممون میدونیم که جمهوری اسلامی هیچ وقت ما رو به عنوان شهروند حساب نکرده و تمامی این پروپاگاندا، تمامی این تبلیغات دروغی که داره انجام میده فقط در راستای منافع خودش، یعنی جاسوسی رو میاد تزیین میکنه و انواع و اقسام مختلفی از القاب رو بهش میده و این بار هم که متاسفانه هدف دانش آموزان هستن توی مدرسه و سعی کرده که از این مسیر ورود پیدا کنه.
به نظر شما نقش پررنگ دانش آموزان در اعتراضات رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
بحث اینی که جمهوری اسلامی از دانش آموزا میترسه یک فکته و این رو میذارم کنارش که جمهوری اسلامی از همه میترسه. جمهوری اسلامی از دانش آموز میترسه، از دانشجو میترسه، از کارمند، از پرستار، از معلم، از همه. جمهوری اسلامی از هر آدمی که خودش مشخصاً به عنوان پرسنل مزدور خودش بهش پول نمیده میترسه و ما هممون از بین این 90 میلیون نفر ایرانی خیلی ها هستند که توی این شرایط قرار ندارن. این یک نکته است. و در مورد دانش آموزان چرا ما باید حساسیتمون بیشتر باشه؟ بابت اینه که اینا آینده سازهای ایران هستند. اینها قراره پرسنل ادارات در بخش‌های مختلف ایران آینده بشن. پس حفاظت و حراست از اونها مهمترین چیزه. جمهوری اسلامی هم متاسفانه این رو میدونه و میدونه که اگر از سنین پایین و سنین ابتدایی تربیتی این تخریب، این تهدید، این ترسوندن رو انجام بده میتونه سالهای بیشتری ازش استفاده ببره. برای همینه خیلی روی دانش آموزان داره فوکوس میکنه. وگرنه اگر این موردی نبود خیلی راحت مثلا میومدن اسامی اون 200 نفر جان باخته و جاویدنام دانش آموز رو اعلام میکردن، ولی این کار رو نکردن. یا مثلا بچه ها رو اینجوری برای بازجویی هیور نمیداشتن ببرن. در اینی که جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی برای سلامت روان هیچ کسی قائل نیست که خب هیچ شکی نیست. رفتاری که داره میکنه بابت اینه که بتونه از سنین پایین تر، از لایه های پایین شهروندان یه زمانی دانشجوها بودن، الان شده دانش آموزان، مسلماً قطعاً به سن بچه‌های قبل از مدرسه هم خواهد رسید. تلاش میکنه که این تخریب، این ترسوندن رو توی این سنین جا بندازه تا بتونه نفع بیشتری ازش ببره. هیچ توجیه دیگه‌ای به جز این در کار نیست، وگرنه ما نمی‌تونیم در مورد حکومتی که کودک همسری درش قانونی است، کتک زدن بچه‌ها توی اون سطح توی مدرسه داره اتفاق می‌افته. اون تعلیم و تربیت به درد نخور و خیلی خارج از استاندارد جهانی رو شما داری برای بچه‌ها انجام می‌دی. وضعیت مدرسه‌ها به این صورته. ما سالیانه هزاران بچه دارن از تحصیل میمونن به خاطر شرایط وحشتناکی که تحصیلات داره توی مملکتی که تحصیلات رایگان نیست. شما الان از بین تمامی این اصول و پایه رها کردی و نگران وضعیت روانی دانش آموزان شدی؟ نه، شما دارین جاسوس ها و بازجوهایی رو میفرستین سراغ بچه های مردم که بچه های مردم رو تخلیه اطلاعاتی بکنن و به ضرر خودشون ازشون استفاده بکنن. من فقط توصیه میکنم که خانواده ها تأکید بکنن که فرزندانشون تحت هیچ شرایطی با این افراد تحت این عناوین اصلا صحبتی نکنن و هیچ اطلاعاتی ندن.
از مدیسه توکلی، آسیب شناس اجتماعی و روان درمانگر ساکن اسپانیا میشنیدید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
بر اساس گزارش های دریافتی از ایران، موج بازداشت ها در پی اعتراض های خونین دی ماه همچنان در کشور ادامه دارد. به گفته کنشگران حقوق بشر، تا کنون 10,000 تن از شهروندان در ارتباط با این اعتراض ها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. با این همه، به دلیل خاموشی ارتباطی و سانسور شدید حکومتی، آمار دقیقی از این افراد و وضعیت آنها وجود ندارد. در این زمینه بشنویم از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ.
در واقع بازداشت ها از همون روزهای نخست اعتراضات شروع شد با تعداد بالا و پس از قطعی اینترنت تشدید شد و در هفته های پس از سرکوب خونین هم همچنان ادامه داشت. ما آمار دقیقی نمیتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه خب شفافیت در سیستم قضایی نیست، ولی تخمین اینه که 10,000 نفر، حالا میتونه 50,000 باشه، 60,000 باشه، 40,000 باشه، در نقاط مختلف کشور دستگیر شدند. چیزی که میدونیم برای مثال در برخی از زندان‌ها تعداد زیادی به اونجا منتقل شدند، تعداد قابل توجهی به مراکز دیگر، بعضی‌هاشون حتی مراکز غیر رسمی تحت کنترل سپاه و وزارت اطلاعات منتقل شدند و در این حال در بین دستگیر شدگان تعداد قابل توجهی بودند که مجروح بودند و بدون رسیدگی بهداشتی، حتی بلافاصله قبل از قطعی اینترنت 17 دی ماه. به خاطر داریم که مثلا در زندان شیراز حتی 2 بازداشت شده که مجروح بودن به دلیل اینکه رسیدگی بهشون نشد، جونشون از دست دادن. ولی خب شرایط کلن نامناسبه و ما میدونیم که در بین این بازداشت شدگان کسانی هستند که میتونن در معرض خطر صدور احکام اعدام باشند، بدون دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل نیست. به طور کلی یکی از نگرانی‌های عمده ماست. در دوران مختلف ما شرایط مشابهی رو داشتیم، برای مثال اینکه خب در زندان‌ها چندین برابر بیش از ظرفیت زندانی نگهداری میشه یا بازداشت شده نگهداری میشه، این چیز جدیدی نیست و من فکر میکنم که این مسئله کمک میکنه که در واقع شرایط این بازداشت شدگان بسیار وخیم‌تر باشه. اینکه مثلا در یک سالونی که شاید ظرفیت 50 نفر رو داره تا 300 نفر نگهداری بشه، این وجود داشته و همچنان هم وجود داره. ولی خب همونطور که گفتم از مراکز غیر استاندارد هم استفاده میشه برای نگهداری بازداشت شدگان. جمهوری اسلامی داره برای ادامه بقا تلاش میکنه و در سیستم جمهوری اسلامی حفظ نظام مهمترین اصل هست و ما میدونیم که از اونجایی که قادر به حل مشکلات مردم نیستند و در واقع چیز مثبتی رو نمیتونن به مردم ارائه کنن، تنها کاری که میتونن بکنن ایجاد ترس و وحشته. در واقع یکی از نگرانی‌های ما صدور و اجرای احکام اعدام هست و بعد اینکه خانواده ها رو در ازای وثیقه های بسیار بسیار سنگین قرار میدن برای اینکه عزیزانشون رو با قرار وثیقه آزاد کنن. ولی خب ما با حکومتی سر و کار داریم که حاضر هست دست به هر کاری بزنه برای ادامه بقا. به همین دلیل این شرایط هم تا وقتی که اینا توانش رو دارن متاسفانه ادامه خواهد داشت، ولی مردم میتونن این هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببرن. برای مثال خانواده ها باید حتما پیگیری کنند، پیگیر باشند، سعی کنند که وکیل پیدا کنند برای عزیزانشون که در بازداشت هستند، هر روز مراجعه کنند، اینها اطلاع رسانی کنند. اطلاع رسانی خیلی مهمه، به خصوص درباره بازداشت شدگانی که اتهامات سنگین متوجهشون شده. و برای مثال وقتی که جمهوری اسلامی از محاربه و افساد صحبت میکنه یا آتش زدن مساجد و قتل نیروهای امنیتی، اینها میتونه منجر به صدور احکام سنگین بشه. به همین دلیل مهمه که هم سعی کنند وکیل داشته باشند خانواده ها و همین که اطلاع رسانی کنند.
از محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ شنیدید. به پایان این بخش خبری پوشش ویژه رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.